بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 13، استاد فاضل، 10/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اختیاری بودن اراده و اختیاری بودن افعالی که مسبوق به اراده است و ان ارادتن صادر می شود، عرض کردیم که ما اول این معنا را مورد ملاحظه قرار بدهیم که آیا کیفیت اختیاری بودن و ارادی بودن افعال خداوند تبارک و تعالی به چه نحوه است؟ تردیدی در اونجا وجود نداره که افعال خداوند افعال اختیاری است و ان ارادتن تحقق پیدا می کند. حتی اونایی که در افعال انسان قائل به جبر شده اند، تنها در موضوع افعال انسان این معنا را قائلند، اما کسی معنا نداره که در رابطه با فعل خداوند دیگه یک همچه مسئله ای رو قائل بشود. اونجا 100% افعال خداوند اختیاریه و در اختیاریتش هیچ گونه تردیدی وجود نداره. حالا ما ملاحظه بکنیم ببینیم نحوه اختیاری بودن افعال خداوند به چه صورته. میبینیم به این صورته که افعال خداوند ان ارادتن صادر میشود. ان الله یفعلو ما یشا، فعل ان مشیتن تحقق پیدا می کند، ان ارادتن صادر می شود. و اما خود اراده خداوند چجوریه؟ آیا اراده خداوندم مسبوق به یک اراده دیگری است؟ اراده خداوندم قبل از او یک اراده دیگری تحقق دارد که نتیجه این طور بشود که اگر یک فعلی بخواهد اختیاری باشه، این طوری که در ذهن مرحوم آقای آخونده، باید اون فعل مسبوق به اراده باشه و لازمه اختیاریت ارادم این است که مسبوق به اراده دیگر باشه و هاکذا الی ان یتحقق تسلسل. درباره خداوند که میبینیم این معنا به هیچ وجه وجود نداره. معنای اختیاری بودن فعل خداوند این است که این فعل ان ارادتن صادر می شود، اما اراده دیگه لازم نیست که مسبوق به اراده دیگر باشه. اگر در باره خداوند این معنا را ما بگوییم که اراده خداوندم مسبوق به یک اراده دیگره، دو تا اشکال مهم و تالی فاسده مسلم الفساد لازم می آید. یکی این که باید بگوییم که اراده خداوند عین ذات خداوند نیست، برای اینکه اگر اراده عین ذات خداوند باشه دیگه سبق و لحوق تصور نمی شود. مسبوقیت اراده به ارادت اخرى تصور نمی شود. سبق و لحوق و تقدم و تأخر این با عینیت ذات منافات داره. نمی شود هر دو اراده عین ذات خداوند باشه و معذالک تقدم و تأخری ما درش تصور بکنیم و سبق و لحوقی درش تصور بشود. آیا می توانیم بگوییم که مثلا علم خداوند که عین ذات خداونده با اراده خداوند که عین ذاته میشه گفت علم تقدم بر اراده دارد، یا اراده تقدم بر علم داره؟ تقدم و تأخر با عینیت لذات نمی سازد. اگر علم و اراده هر دو عین ذات خداوند تبارک و تعالی است، دیگه چه معنا داره که بگیم علم متقدم بر اراده است یا اراده تقدم بر علم داره؟ همینطور بین الارادتین هم مطلب این طوره. اگر اراده خداوند مسبوق به یک اراده دیگری شد، سبق و لحوق بین دو اراده تحقق پیدا کرد، دیگه نمیتواند این اراده عین ذات خداوند باشه. اشکال دوم این است که اگر در باره خداوند اراده مسبوق به اراده باشه، لازم میاد که مسئله حدوث رو ما در باب اراده، برای اینکه در رتبه اراده متقدمه اراده متأخره وجود نداره. معنای سبق و لحوق، معنای تقدم و تأخر اینه که در رتبه متقدم متأخر وجود ندارد، بلکه متأخر در رتبه خودش وجود داره. پس معناش این است که ارادت الله تبارک و تعالی یک امر حادثی هست، یک امر مسبوق به عدم خواهد بود، برا خاطر اینکه این اراده اول که مسبوق به اراده دیگری هست، این در رتبه اراده دیگر روی حساب سبق و لحوق نمیتواند تحقق داشته باشد. پس این اراده تحقق پیدا کرد در رتبه خودش بعد از آنی که در رتبه اراده دیگر وجود نداشت. و اگر بخواهیم مسئله حدوث اراده را در باب خداوند تبارک و تعالی ما مطرح کنیم، لازمش این است که همونطوری که در فلسفه این معنا ثابت شده که همیشه یک امر حادث معناش این است که اون شیئی که این امر درش حادث می شود و اون شیئی که محل حدوث این امر حادث قرار می گیرد باید یک قابلیتی و یک استعدادی برای تحقق این امر حادث درش وجود داشته باشه. مثلا جسم که بیاض درش پیدا می شود، بیاض درش حادث می شود، معناش این است که قبل حدوث البیاض و قبل عروض البیاض یک قابلیت و استعدادی در این جسم وجود داره که به مقتضای اون قابلیت و استعداد میتواند بیاض بر او عارض بشود، میتواند بیاض در او حادث بشود. همیشه حدوث مستلزم یک قابلیت و استعداده. شما می دونید که قابلیت و استعداد عبارتون اخرای از قوه در مقابل فعلیته. یعنی این جسم فرض کنید بالفعل سواد درش وجود داره، ولی قابلیت داره که بعداً بیاض برش عارض بشود. همیشه قابلیت ها و استعداد ها به معنای قوه در مقابل فعلیته. اون وقت نتیجه می گیریم که اگر ارادت الله یک امر حادثی باشه، معناش این است که قبل حدوث الحادث یک قابلیت و استعدادی در ذات باری وجود داره و یک قوه‌ای در اونجا متحققه که این قابلیت و استعداد اقتضا دارد که این حادث بتواند در اونجا حادث بشود و بتواند تحقق پیدا بکنه. اون وقت نتیجه این می شود که اگر ما در ذات باری مسئله قابلیت و استعداد را مطرح کردیم، مسئله قوه را مطرح کردیم، معناش این است که در اونجا قائل به ترکب بشویم. برای اینکه باری تعالی بلا اشکال جهت فعلیت درش تحقق داره، اگر جهت قوه هم درش وجود داشته باشه، معناش این است که باری تعالی موجودون مترکبون من جهت الفعلیه و جهت القوه، نسبت به ذات جهت فعلیت تحقق داره، نسبت به حدوث اراده جهت قوه وجود داره. فهو امر مرکب من الفعلیت والقوه، در حالی که شما در جای خودش ثابت کردید که در باری تعالی ترکب و ترکیب به هیچ وجه راه نداره. برای اینکه لازمه ترکیب افتقار به اجزاء، نیاز به اجزاء، هر مرکبی در شکل ترکیبی خودش نیاز به اجزا داره و نیاز از خواص ممکنه. در باری تعالی مسئله نیاز و احتیاج به هیچ وجه نمیتواند مطرح باشه. پس ما نتیجه میگیریم که ارادت الله نمیتواند یک امر حادثی باشه، نمیتواند مسبوق به اراده دیگری باشه، بلکه ارادت الله عین ذات باری تعالی است. بدون اینکه مسئله حدوث در اونجا قابل طرح باشد، فبن نتیجه افعال اختیاری خداوند همینطور هم هست. بله همینطور هم هست. اراده از صفات ذاته، برای اینکه از صفات کمالیه است و عین ذات خداونده. پس نتیجتاً اینطور شد که فعل اختیاری خداوند معناش چیه؟ ما معنی الفعل الاختیاری بالاضافت الالله؟ عرض کردم اون مثالی رو که دیروز زدم که معنای اراده در ما و خداوند فرق نمی کنه. ملاک اختیاریت فعلم در باره ما و خداوند فرق نمی کنه. فرق در جهات دیگره. اونجا اراده نمی تواند حادث باشه، اما در ما حادثه. اونجا اراده عین ذاته، در ما اراده زائد بر ذات. اما مفهوم الاراده بین ما و خداوند هیچ فرق نمی کند. ملاک در اختیاری بودن فعل بین ما و خداوند فرقی نمی کند. اون وقت ما به این نتیجه رسیدیم اختیاریتون معناش چی شد؟ معناش این است که افعال خدا صادر عن ارادت الله. همینجا مطلب خاتمه پیدا کرد. دیگه نباید بریم دنبال اون اراده ببینیم اون اراده آیا مسبوق به اراده هست یا نیست. امکان نداره که در اونجا اراده مسبوق به اراده دیگر باشه. به همین دو دلیلی که عرض کردیم تعقل میشه و مستحیله که اراده در اونجا مسبوق به اراده باشد. پس نتیجه اینطور می شود که الملاک فی اختیاریت الفعل خود هو صدور الفعل عن ارادتن. دیگه مطلب زائدی، مطلب اضافه ای ما نباید در این بحث داشته باشیم. ما دیگه نباید این معنا رو دنبال بکنیم که این اراده از کجا آمده. به کجا آمدن اراده مسئله اختیاری بودن فعل ارتباطی ندارد. ما همین معنا رو با یک توضیحی درباره افعال انسان پیاده می کنیم. ما میگیم معنای اختیاری بودن افعال من و شما چیه؟ ملاک این که این فعل اختیاریه، آیا یک ملاکی غیر از اختیاریت افعال الله درشه؟ یک ملاک جدیدی در اختیاری بودن افعال انسان مطرحه که اگر از ما سوال کردن، خوب دقت بفرمایید، اگر از ما سوال کردن که ما هو الملاک فی اختیاریت الفعل، ما حق داریم که در مقام جواب اینجوری بگیم، بگیم از شما سوال میکنیم که مقصودتون اختیاریت فعل خدا برای خداست یا اختیاریت فعل انسان برای انسانه. جای این سوال هست که اگر کسی پرسید ما هو الملاک فی اختیاریت الفعل الاختیاری، بگیم مثلا دو تا ملاک در کاره، در باب فعل اختیاری خداوند یک ملاکه، در باب فعل اختیاری انسان یک ملاک دیگری وجود دارد. این عیناً مثل همون میمونه که بگیم اراده در باب خداوند با اراده در باب انسان از نظر حقیقت اراده فرق میکنه. علم در باب خداوند و علم در باب انسان از نظر معنای علم فرق میکند. کسی از ما بپرسه که ما معنی العلم، بگیم علم خدا رو میگی یا علم بشر رو میگی؟ ما معنی الاراده، ارادت الله رو میگی یا ارادت الانسان رو میگی؟ آیا شما در هیچ لغتی و بر حسب اون چه که در وجدان خودتون تحقق داره هیچ حقیقت اراده در باب خدا و انسان یا علم در باب خدا و انسان فرقی میکنه؟ ملاک اختیاریت فعلم همینطوره. لذا ما در باره خودمون باید عین همین معنا رو پیاده بکنیم. ملاک در اختیاریت فعل این است که این فعل ان ارادتن تحقق پیدا بکند، ان اختیارن تحقق پیدا بکند. بله، جای این سوال هست که چون اراده در انسان یک امر حادثی هست و یک امریست زائده بر ذات انسان، شما میتونید این سوال رو تنها در مورد انسان مطرح بکنید که این اراده از کجا آمده، این اراده از کجا وجود پیدا کرده. در باره خداوند این سوال قابل طرح نیست، اونجا اراده عین ذاته و جای این سوال نیست. اما در انسان جای این سوال هست، لکن نکته اینه که این سوال ربطی به اختیاریت فعل اختیاری نداره. یعنی دو تا مطلب در اینجا موجوده، خوب دقت بفرمایید. یک مطلب این است که ملاک در اختیاریت فعل اختیاری چیه؟ جواب: ملاک صدور الفعل عن ارادتن و مسبوقیت الفعل بل اراده. این تمام شد. ملاک در اختیاریت بین خلق و خالق هیچ فرق نمی کنه. لکن سؤال دیگری در باره انسان مطرح میشه که این سؤال مربوطه به اون سؤال قبلی نیست، و اون سؤال اینه که این اراده در انسان از کجا تحقق پیدا کرده و عامل تحقق اراده در انسان چیه؟ جواب این سؤال این است که خداوند تبارک و تعالی روی عنایتی که به انسان داشته یک شعبه‌ای از خلاقیت رو به انسان عنایت کرده که این خلاقیت به افاضه خداونده و به عنایت خداونده تبارک و تعالی است، و اون این است که به انسان این نیرو را عنایت کرده، به نفس انسانی این نعمت رو عنایت کرده که نفس انسانی در مواقعی و با توجه به مقدماتی می تواند خلق اراده کنه. نفس خالق اراده است، همونطوری که خداوند تبارک و تعالی خالق مخلوقاته، منتها دائره خلقت الهی یک دائره غیر محدوده، یک شعبه محدود عرض می شود کمال محدود رو خداوند به انسان عنایت کرده و او قدرت خلاقیت. مثل اینکه نفس انسان خیلی از مسائل رو می تواند اختراع بکنه و خلق بکنه. شما که مثلا یک مهندسی که میبینید یک نقشه ای رو طرح میکنه که این در هیچ کجا مطالعه این نقشه رو نکرده، این نقشه جدید از کجا پیدا شده؟ این عظمتی است که خداوند به نفس انسان داده و شما ازش تعبیر به قدرت ابتکار می کنید که می تواند در بعضی از موارد حالت خلاقیت داشته باشد نفس انسان. در رابطه با ارادم مسئله این طوره: بعد از آنی که اون مبادی اراده تحقق پیدا کرد، این طور نیست که انسان مجبور باشه در این که یک اراده ای برش حادث بشود، مثل یک جسمی که هیچ گونه درکی نداره و هیچ گونه قدرتی درش نیست، دیگران میان بیاض و سواد رو عارض او میکنن و او را معروض سواد و بیاض قرار میدن. مسئله اینطور نیست. انسان بر اثر عنایت خداوند بعد از تمامیت مقدمات اراده، نفس انسان قد یخلق الاراده و قد لا یخلق، حالت خلاقیتی که در اختیار نفس انسانه. لذا همین عنوان اختیاریت رو ما به خود اراده ام می دهیم، میگیم ال اراده تو امرون اختیاریو، اما معنای اختیاریتش این نیست که مسبوق به یک اراده دیگری باشه. کدام آیه و روایتی آمده بگه ملاک در اختیاریت هر چیزی مسبوقیت به اراده است؟ این اراده کدام آیه و روایتی آمده بگه ملاک در اختیاریت هر چیزی مسبوقیت به اراده است؟ این اراده امرون اختیاریون، یعنی نفس انسان آزاده در این که خلق بکند اراده را و این که خلق نکند اراده را. گاهی خلق میکنه اراده را و در دنبال اراده فعل اختیاری تحقق پیدا می کند، و گاهی خلق نمی کند اراده را و در دنبال او فعل اختیاری تحقق پیدا نمی کند. پس سؤال دومی که تنها در رابطه با انسان مطرحه این است که سوال کنیم که این اراده در انسان از کجا تحقق پیدا کرده، و ما یک شاهدی هم، این شاهد رو خوب دقت بفرمایید، برای این مطلب داریم. چون مرحومای آخوند و شاید همه ما در بادیه نظر این معنا در ذهنمون هست که اگر یک فعلی بخواهد اختیاری باشه، باید تمام مقدماتی که در وجود این فعل نقش داشته، باید تمامی اینها اختیاری باشه. ما اینجوری تو ذهنمون ابتداعا میاد. خب میگیم اگر این طور مسئله، خب یکی از عواملی که در وجود فعل نقش دارد آیا وجود خود فاعل نیست؟ حالا ارادهشو کنار بگذاریم، وجود خود فاعل اگر من نباشم که معنا نداره من قیام بکنم، من قعود بکنم، من حرکت داشته باشم. یکی از جهات دخیله در این حرکت خارجی متحقق از زید وجود زیده. اگر زید نبود که حرکت و زیدن تحقق پیدا نمی کرد، قیام و زیدن تحقق پیدا نمی کرد، قعود و زیدن تحقق پیدا نمی کرد. بلا اشکال وجود الفاعل یک نقش مهمی در فعل داره. اگر فاعل نبود فعل تحقق پیدا نمی کرد. اون وقت سؤال، آیا وجود الفاعل فی اختیار الفاعل، یا وجود الفاعل لیس به اختیار الفاعل؟ خب اگر شما بگید که تمام مقدماتی که در فعل اختیاری نقش داره، باید همه اون مقدمات امر اختیاری باشه، لنا ان نقول، به این که وجود الفاعل کمال دخالت رو در تحقق که وجود الفاعل تحت اختیار الفاعل باشه. و اگر یه قدری اینجا بالاتر بریم، حتی در باره خداوندم مسئله همین طوره که حالا این تعبیر عرض می شود برای شما زنندگی نداشته باشه. در باره خداوند مگر وجود خداوند نقش نداره در افعال خداوند؟ اما وجود الله هم لیس به اختیار الله، لأن وجود الله ضروریه. شما در اونجا مسئله واجب الوجوده. مثلا اگر کسی از شما سوال کرد، به یک سوال طلبگی گفت آیا خداوند میتونه نعوذ بالله خودشو اعدام بکنه، شما چی جواب میدید؟ جواب این که نه، برای این که وجود در اونجا وجوب داره و چیزی که واجب الوجوده تحت اختیار هیچ کس نیست، ضرورت در اونجا تحقق داره. خب پس ما میتونیم این استفاده رو بکنیم که حتی در باره خداوندم وجود الله لیس به اختیار الله، در حالی که وجود خدا نقش مهم در افعال خداوند داره. پس از اینجا میتونیم استفاده کنیم این معنایی که در ذهن مرحوم آقای آخوند و در بادی نظر در ذهن من و شما میاد، که فعل اختیاری اونیست که تمامی مقدماتش باید اختیاری باشه. یکی از مقدمات خود وجود الفاعله و وجود الفاعل لیس به اختیار الفاعل. پس ما می فهمیم که ما در کبرا اشتباه کردیم، ملاک در اختیاریت رو درست درش دقت نکردیم. ملاک در اختیاریت فعل هو کونه صادرن عن الاراده، همین مقدار. به عقلا هم این جهت تقریبا عقلی مطلب بود. به عقلا هم که مراجعه کنید که خیلی دیگه مطلب براتون روشنه. عقلا افعال اختیاریه رو، خدایی نکرده شما اگر دشنامی به رفیقتون دادید و فهمید رفیقتون که شما اشتباه نکردید، با توجه دشنام دادید، نمیاد از شما گله بکنه، نمیاد شما را مستحق توبیخ بدانه، شما هیچ میتونید در مقابلش عذر بیارید که نه، این دشنام من معلوم نبود که 100% یک امر اختیاری باشه، برای اینکه درسته که این ان ارادتن بود، اما اون اراده معلوم نیست که از کجا پیدا شده. اگر این حرفا رو به عقلا بزنید، عقلا در مقابل شما اون وقت با حالت تمسخر و استهزا با شما برخورد می کنن. لذا چه در جو عقلا و چه با ملاحظه اون جهت عقلی، قاعده کلی و ملاک کلی در اختیاریت فعل هو صدور الفعل عن الاراده است، همین مقدار. در اینجا مسئله تمام میشه. منتها گفتیم سوال دیگری در مورد انسان مطرحه که این اراده حادثه محدثش کیه؟ کی این اراده رو به وجود آورده؟ اونم نفس انسان و خلاقیتی که خود خداوند این خلاقیت رو به نفس انسان عنایت کرده، لذا روی این جهت ما خود اراده را هم به عنوان یک امر اختیاری معرفی میکنیم. این مقدار توضیح در رابطه با اختیاریت اراده به نظر من کافی هست و می تواند یک جواب از بعضی از قسمت‌های کلام مرحوم محقق خراسانی واقع بشود. لکن یکی دو جهت دیگرم، مخصوصا یک جهت مهم در کلام ایشون باقی مونده که اون را هم بعد انشاءالله عرض می کنیم.